سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 9. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. دایی آیت الله خامنه‌ای در نامه‌ای به رهبر ایران نسبت به از هم پاشیدن شدن شیرازه کشور به وی هشدار داد. اوباما روابط سازنده واشنگتن و مسکو را به نفع جهان دانست. و سخنگوی سپاه میگوید سپاه آماده حمله به دشمنان داخلی است. حسین میردامادی، استاد بازنشسته الهیات دانشگاه مشهد و دایی آیت الله خامنه‌ای، در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواستار تغییر مشی او و جبران ناهنجاری‌های کشور شد. در این نامه حسین میردامادی به محدودیت‌های اعمال شده بر اکبر هاشمی رفسنجانی در زمان حیاتش و تضییقات و ممنوعیت‌ها در مورد محمد خاتمی اشاره کرده است. وی تصریح می‌کند که در همه این رویه‌ها آقای خامنه‌ای سکوت تأیید‌آمیز می‌کند و مانع نمی‌شود. او در پایان از رهبر جمهوری اسلامی می‌خواهد تا محبت، مدارا و رعایت کرامت انسانی را جایگزین خشونت و مظلوم‌کشی و انحصار طلبی کند. حسین میردامادی در این نامه همچنین از آیت الله خامنه‌ای می‌خواهد تا نسبت به رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد اقدام کند و دستور آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی، روزنامه‌نگاران و هواداران حقوق بشر را صادر کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در آخرین نشست مطبوعاتی خود گفت که روابط سازنده آمریکا و روسیه به نفع جهان است. آقای اوباما در این
فکر می‌کنم به سود آمریکا و جهان است که رابطه سازنده‌ای با روسیه داشته باشیم. این سیاست رویکرد من در دوران مسئولیتم بود. آنجایی که منافع من مشترک بوده، همکاری کرده ایم.
آقای اوباما در این حال گفت رویکرد روسیه با هدایت ولادیمیر پوتین برای در پیش گرفتن روحیه خصمانه دوران جنگ سرد چنین اتفاقی را دشوار کرده است. روابط روسیه با آمریکا در دوران باراک اوباما با تنش‌های زیادی همراه بوده است. تنش‌هایی که رسانه‌ها آنها را از زمان جنگ سرد به این سو کم سابقه توصیف می‌کنند. حدود یک ماه پیش هم دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا اعلام کردند ولادیمیر پوتین شخصاً دستور اجرای حمله سایبری و تحریف گزارش‌های رسانه‌ای با هدف تخریب فعالیت انتخاباتی هیلاری کلینتون را صادر کرده است. روسیه این گزارش و اتهام دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را تکذیب کرده است. سرتیپ پاسدار رمضان شریف، مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران ایران، اعلام کرده است که این نیروی نظامی به کسانی که او دشمنان داخلی خواند حمله می کند و آنها را از بین می برد. آقای شریف که روز چهارشنبه در یک همایش داخلی سپاه سخن می گفت، اشاره به این که این دشمنان داخلی از نظر سپاه چه کسانی هستند نکرده است. مسئول روابط عمومی سپاه گفته است جهت اصلی دشمن به سمت دو قطبی کردن کاذب بین مردم و مسئولان کشور است. پیشتر آیت الله خامنه‌ای چند بار درباره آنچه او دو قطبی کردن جامعه و پروژه نفوذ در کشور خوانده هشدار داده بود. سازمان عفو بین الملل استفاده فزاینده ایران از مجازات‌های فیزیکی از قبیل شلاق، قطع عضو و نابینا کردن را به شدت تقویح کرده است. عفو بین الملل در این بیانیه که روز چهارشنبه منتشر شد از جمهوری اسلامی خواسته است که هرچه زودتر تمام اشکال مجازات فیزیکی را متوقف کند. حدود یک هفته پیش دیدبان حقوق بشر اعلام کرده بود با وجود کاهش اولیه اعدام‌ها در ماه‌های نخست 2016، مقام‌های ایران تا 25 اکتبر دست کم 203 تن را اعدام کردند. جمهوری اسلامی ایران در بیشتر موارد گزارش‌ها و انتقادهای عفو بین الملل را جهت‌دار و مغرضانه دانسته است. سپاسگزار از همراهی شما با این بخش خبری.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در برنامه این هفته درباره آثار برجام بر اقتصاد ایران با شما صحبت میکنم. با من همراه باشید. اینها اگر نگوییم وعده های رئیس جمهوری ایران از سر اجرایی شدن برجام بود، دست کم انتظارات حسن روحانی بود از روزی که برجام با انتشار بیانیه‌ای مشترک بین طرفین این گفتگوهای طولانی و فشرده در 27 دی ماه سال 94 اجرایی شد.
از امروز تجار ما، کارآفرینان ما می توانند از مسیر قانونی و معمول نقل و انتقالات بانکی فعالیت‌های تجاری و صادرات خودشون رو با تسهیلات بیشتر آغاز کنند. از امروز بانک‌های کشور با بانک‌های جهان برای مسائل مالی و پولی خدمات لازم را اخذ خواهند کرد. از امروز محدودیت صادرات نفت در کشور ما برداشته می شود. از امروز خرید هواپیماهای مدرن در دسترس شرکت هایی است که می خواهند خدمات لازم را به مردم ارائه دهند.
شاید این جملات حسن روحانی بهترین نشانه و معیار باشد برای سنجش آنچه باید پس از برجام برای اقتصاد ایران رقم می خورد و آنچه در این دوره از این رهگذر به دست آمده است. برای بررسی آثار اقتصادی برجام در یک سالگی اجرای آن بد نیست به اعداد و ارقامی متوسل شویم. مهمترین عدد در این میانه عدد نرخ رشد اقتصادی است. اقتصاد ایران در نیمه نخست امسال به گواه آمار بانک مرکزی رشدی 7.4% را تجربه کرده است. رقم رشد اقتصادی در نیمه نخست امسال بر مبنای گزارش مرکز آمار ایران کمتر از 7.4% بانک مرکزی است. این رقم در گزارش مرکز آمار ایران 6.5% اعلام شده است. بر اساس اعلام نظر بانک مرکزی و شماری از کارشناسان اقتصادی، بخش عمده‌ای از این نرخ رشد مدیون عملکرد بخش نفت و گاز است. در گزارش مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی نیمه امسال بدون بخش نفت 2% کمتر از 6.5% اعلام شده و رقمی در حدود 4.5% است. احمد علوی درباره اثرگذاری بخش نفت بر این نرخ رشد اقتصادی با نیم نگاهی به برجام و آثار آن بر اقتصاد پاسخ داده است.
اقتصاد ایران اقتصاد برونزا و درونگرایی، به زبان دیگه فروش نفت خام در بازار جهانی منبع تأمین مالی سرمایه‌گذاری و مصرف برای رشد اقتصادی در بازار داخلی. بنابراین طبیعیه که با افزایش صادرات و فروش نفت خام و افزایش درآمدهای دولت تحت سایه به اصطلاح لغو تحریم‌ها به هر حال اثرات مثبتی در اقتصاد ایران مشاهده میشه، ولی این افزایش محدوده.
تحولات بخش نفت و گاز ایران، رسیدن به میزان تولید و فروش نفت ایران به روزهای پیش از تحریم و اثر عملکرد این بخش بر نرخ رشد اقتصادی را باید مهمترین دستاورد اقتصادی برجام به شمار آورد. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، در این باره چنین میگوید:
پیش از برجام اقتصاد ایران زیر فشار شدیدترین تحریم‌های بعد از جنگ جهانی دوم رسیده بود به لبه پرتگاه. با امضای این توافق زمینه‌های حقوقی و سیاسی لازم برای برداشته شدن تدریجی زنجیرهای تحریم از دست و پای اقتصاد ایران فراهم شد. فضای بین‌المللی کشور تغییر کرد. شمار بسیار زیادی از هیئت‌های سیاسی و اقتصادی خارجی راهی تهران شدند. بخشی از دارایی‌های ارزی بلوکه شده ایران در خارج به داخل برگشت. تنها کافی است به تحول در صادرات نفتی ایران اشاره بکنیم که زیر فشار تحریم به نصف کاهش پیدا کرد. اگر تحریم ادامه پیدا می‌کرد، این صادرات به احتمال قریب به یقین به صفر هم می‌رسید.
این استاد پیشین دانشگاه رن دکارت در فرانسه در این حال بلافاصله تاکید می‌کند که برای تحلیل آثار برجام یا بی اثر بودن این توافق بر اقتصاد ایران باید در میانه از افراط و تفرید ایستاد.
اصولا در مورد خود برجام هم در مطبوعات داخلی ایران و هم در رسانه‌های بین‌المللی نوعی حالت تردید به وجود آمده در مورد نتایج این موافقتنامه‌ای که امضا شد. منتها در این زمینه هم نباید اغراق کرد. همونطور که این اغراق وجود داشت در مورد امکانات بازار ایران و بازگشت سریع ایران به جامعه اقتصادی بین‌المللی، همونطور ما می‌بینیم این اغراق به وجود آمده در مورد اینکه به هر حال این کار به نتیجه نرسیده و نوعی حالت شکست احساس میشه از نتایج برجام.
کمتر از یک هفته مانده به یک سالگی اجرای برجام، ورود نخستین هواپیمای ایرباس نوع خریداری شده پس از 40 سال ممنوعیت فروش هواپیما به ایران ورودی سمبولیک بود برای دفاع موافقان از این توافق. اما روشن است که انتظارهای اقتصادی پیش از برجام محقق نشده است. جمشید اسدی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاریس نیز از آن دارد که حرفهایی گفته شد اما در عمل چندان اتفاقی نیفتاده است.
بعد از برجام می گفتند که مشکلات برداشته میشه و سرمایه گذاری خارجی در کشور میشه برآوردهای خود نظام حدود 180 میلیارد دلار سرمایه گذاری مورد نیاز بود برای کشور که هیچ مقداری از این صورت نگرفته. البته اظهار علاقه کردند منتها هیچ سرمایه گذاری در این مورد هنوز صورت نگرفته.
سرمایه گذاران پرشماری حتی پیش از اجرای برجام و در مرحله امضای توافقنامه های اولیه به ایران سفر کرده و هنوز این سفرها ادامه دارد. اما این سفرها و آمد و شدها در نهایت منجر به شکلگیری فعالیتی اقتصادی نشدند. آنقدر که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز در خرداد ماه امسال از بی‌حاصلی این سفرها لب به شکایت گشود.
این رفت آمدهای گران هست، این رفت آمدها هیچ معنای مثبتی تا کنون برای ما نداشته. حالا در آینده ممکنه داشته باشه، نمیدونه. یه کاغذ فایده ای نداره. بشینید مذاکره کنید، تفاهم کنید سر یه چیزایی که بعدم تحقق پیدا نکنه. باید روز زمین معلوم باشه که چه اتفاقی داره میفته.
اما چرایی این سفرهای بی‌حاصل دلایلی دارد که از قضا انگشت اتهام را به سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران و هواداران اصولگرایش میکشاند. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، موانع و مشکلات خارجی بر سر برآورده شدن انتظارات پس از برجام را این گونه برشمرده است.
ببینید، مهمترین مانع اولا دو دستگی یا چند دستگی است در درون ایران بین محافل مختلف، کانونهای مختلف قدرت بر سر نوع رابطه با جامعه بین‌المللی اقتصادی. در این زمینه یک صدایی وجود نداره. دولت روحانی، مشاوران اقتصادیش، تیم اقتصادی دولت روحانی در مجموع هوادار سرسخت ایجاد پلای ارتباطی با جهان است. منتها مسئله بزرگ در این هست که همه میدونن قدرت در ایران بخشش به آقای روحانی تعلق داره. بخش‌های دیگری هستند که بر سر این موضوع توافق ندارند.
حسن منصور، اقتصاددان ایرانی مقیم بریتانیا نیز در بیان مشکلات و موانع سرمایه‌گذاری در ایران و عوامل تردید این سرمایه‌گذاران برای حضور در اقتصاد ایران به این موارد اشاره می‌کند.
الان در ساختار ایران اصولاً چیزی که وجود نداره قانونمندی، یک نظام قانونی برای حمایت از کار و سرمایه است. در کشوری که سرمایه گذار باید از متجاوز از 20 مرجع اجازه بگیره برای اینا عوارض بپردازه، خب اینجا تکلیف ها روشن نیست. در ایران بازار رقابتی وجود نداره. بازار در انحصار عمدتاً دستگاه های انحصارگر متکی به سپاه و دستگاه های امنیتی است. ایران یکی از فاسدترین کشورهای جهانه. در یک بازاری که شفافیت وجود نداره، اطلاعات درست در اختیار نیست، سرمایه وارد نمی شود.
با امضا و اجرای برجام بخش هایی از موانع بر سر راه اقتصاد ایران برچیده شده. اما آنچه در ایران به عنوان تحریم های داخلی یا تحریم های خودخواسته نامیده می شود همچنان پابرجاست. فریدون خاوند از این موانع و معضلات می گوید.
از حدود 2 سال پیش رفت و آمد مکرر هیئت‌های بزرگ اقتصادی به خصوص از غرب به ایران آغاز شده که تعدادشون هم بسیار زیاد بوده، احتمالاً حدود بین 160 تا 200 هیئت نمایندگی به ایران رفته. این هیئت‌ها با شور و شوق زیادی به ایران رفتن ولی موقع برگشتن یک مقداری از این شور و شوقشون کاهش پیدا کرده بود به خاطر اینکه با مسائل و مشکلات درونی ایران از نزدیک آشناتر شدند. در شرایط فعلی با توجه به مشکلاتی که در روابط بین المللی ایران همچنان وجود داره، به خصوص مشکلات مربوط به بانک‌های بزرگ و مشکلاتی که در روابط ایران با ایالات متحده آمریکا هست، اون شور و شوق اولیه تا اندازه‌ای فرو نشسته.
موافقان دولت و آنها که معتقدند برجام بر اقتصاد ایران آثاری مثبت بر جای گذاشته، برای اثبات این نظر از برهانی متفاوت استفاده می کنند و آن طرح این پرسش است که اگر برجام نبود اقتصاد ایران کجا بود و چه می شد؟ از این استدلال و برهان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز بهره جسته و بهره می جوید.
اونایی که نقد می کنن لوکس نقد می کنن. نقد لوکس خیلی جا نداره. باید قشنگ به مردم بگن اگه برجام نبود چی می شد؟
از شما سپاسگزارم که تا پایان این نماگر با من همراه بودید. آدرس ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com. منتظر ایمیل هاتون هستم. تا هفته و نماگر دیگه، روز روزگارتون خوش.